بسم الله الرحمن الرحیم. حجیت و زباه الکتاب نصده الى جماعت من الاخباریدین القول به عدم حجیت زباه الکتاب العزیز و اکدو انه لا یجوز العمل بها من دون ان یرد بیان و تفسیر لها من طریق آل البیت علیهم السلام. اقول و الاخر عرض می شود که مبحث پنجم و آخرین بحث در رابطه با حجیت ظواهر مربوط است به حجیت ظواهر کتاب. لا شک و لا شبهه در این که ظواهر کلمات انسان‌های معمولی و متعارف در حق یکدیگر حجت، یعنی می شود به این ظاهر علیه متکلم احتجاج کرد یا له او احتجاج کرد، می شود به این ظاهر علیه مخاطب یا له مخاطب احتجاج کرد. این اجماعی است. و باز لا شک و لا شبهه در این که ظواهر کلمات معصومین یعنی پیغمبر و ائمه علیهم السلام در حق سایر انسان‌ها حجت، یعنی می شود به این ظاهر علیه دیگران احتجاج کرد در صورتی که بر طبق این ظاهر عمل نکنند و مخالفت کنند. این هم اجماعی است. و باز لا شک و لا شبهه در این که ظواهر قرآن و کلام خدا در حق پیامبر و ائمه که معصوم هستند حجت. اونها میتونن به ظاهر قرآن تمسک بکنن، بر طبق ظاهر قرآن عمل بکنن، اون چرا که از ظاهر میفهمن به همون معتقد باشن و متعبد. این سه قسمت اجماعیست و جای بحث نیست. این نمل کلام در این است که آیا ظواهر قرآن و کتاب آسمانی همونطوری که در حق معصومین حجیت دارد در حق غیر معصوم هم حجت و غیر معصوم هم مجاز است که به این ظواهر مراجعه کند، به این ظواهر تمسک بکنه، حکم شرعی استخراج بکند، یا این که نه ظواهر قرآن حجیتش منحصراً مال معصوم هست، در حق معصومین هست، در حق غیر معصومین ظواهر حجیتی نداره. این محل بحث. در این زمینه انظار فراوانی در طول تاریخ مطرح بوده. گروهی که معروفن به اسماعیلیه، پیروان اسماعیل ابن صادق علیه السلام هستند، اینها راه افراط رو در پیش گرفتند و معتقد هستند که هر انسان چه عامی و بی سواد، چه عالم و با سواد، عالم هم چه قبل الفحص و الیأس چه بعد الفحص و الیأس، هر کسی مجاز است و حق دارد به ظواهر قرآن مراجعه بکند و هر چرا فهمید به همون عامل باشه و عمل بکند، نه تنها به ظواهر بلکه به بواطن قرآن هم میشه عمل کرد. حق داریم ما از باطن این آیات هم چیز بفهمیم، همون جوری که معصوم برای یک آیه چندین تفسیر میکنه انسان معمولی هم میتونه و رسب و یابس هایی رو به هم بافتن به خاطر قرض های سیاسی که داشتن، قرض های مکتبی و دینی که داشتن، یه حرف هایی هم زدن، باید مراجعه بشه به نظرات اونها و کتب اون. این عده راه افراط رو در پیش گرفتن که بازار مراجعه به قرآن را برای هر کسی باز گذاشتن. این اشتباه روشیست که 1300 سال پیش اسماعیلیه داشتن و روشنفکران امروزی هم بعضن این روش رو دارن و این غلط خطرناک. در مقابل این عده گروهی که معروف به اخبارگین هستن، اینها راه تفریط را در پیش گرفتن، یعنی گفتن غیر معصوم هر که باشد، چه عامی و چه عالم، در هر شرایطی باشد، چه قبل الفصل و چه بعد الفصل و الیأس، حق مراجعه به ظواهر قرآن نداره، ظواهر در حق او حجت نیستن، مگر اون که یک تفسیری و بیانی از اهل البیت علیهم السلام در این رابطه وارد شده باشد، که اهل البیت ادراب ما بالبیت. بنابراین هر آیه ولو ظهورش پر واضح است و روشنه، هر آیه که تفسیری از امام معصوم یا از پیامبر در کنارش باشه، ما حق داریم به اون آیه رجوع کنیم، چون تفسیر داره. هر آیه که بیانی و تفسیری از معصوم در کنارش نباشد، اون آیه در حق ما میشه مجمل، ما مجاز نیستیم که از اون آیه حکم شرعی را استنباط. این هم مدعای اخبارگین که تفریط کرد. در مقابل این دو دسته افراطیون و تفریطیون، اصولیین شیعه مشهورشون قائل به حد وسط هم، راه وسط رو انتخاب کرد، گفتن میشه مراجعه کرد به ظواهر، اما نه هر کسی، بی سواد نه، شبه بی سواد نه، عالم مجتهد اسلام شناس متبحر، اون هم نه در هر شرایطی، قبل الفحص حق مراجعه نداره، بعد الفحص ولیت که بعدا توضیح میدیم یعنی چه، بعد الفحص ولیت این مجتهد، این عالم، این اسلام شناس حق مراجعه به ظواهر داره، میتونه از ظاهر استنباط بکنه، وجوب در بیاره، حرمت در بیاره، امثال ذلك. این اجمال قضیه و بیان امثال. پس از اینکه با مدعای اخبارگین فل جمله آشنا شدیم و پیش از اون که ادله اخبارگین بر این مسئله مطرح بشه و عنوان بشه، مقدمتاً جناب مظفر مقاصد اصولیین و مرادات اصولیین را در سه مرحله بازگو می کنند که ما اصولیین حرفمون چیست در رابطه با ظواهر قرآن. اولا ما اصولیین معتقد هستیم که آیات قرآن دو دسته، محکمات دارد، یعنی آیاتی که دلالتش واضح است، همه کس فهم، متشابهات دارد، یعنی آیاتی که دو پهلو هستن یا چند پهلو هستن، ذو احتمالین یا ذو احتمالات هستن و دلالتشون واضح نیست، مجمل. پس ما قبول داریم که قرآن دو دسته آیات داره، متشابهات و محکمات. محکماتش هم منقسم می شود به نصوص و ظواهر. ما اصولیین که میگیم میشه به قرآن مراجعه کرد، میشود از قرآن حکم شرعی را استخراج کرد، منظورمون این نیست که حتی از متشابهات قرآن، حتی از متشابهات قرآن هم میشه حکم شرعی در آورد، وجوب در آورد، حرمت در آورد. نه، ما هم قبول داریم که متشابهات مجملن بدون تفسیر آل البیت و ائمه قابل مراجعه نیستن، حق مراجعه ندارن. ما اصولیین معتقدیم که به محکمات قرآن میشه مراجعه کرد، به محکمات قرآن، اهم از نصوص که اخباری هم قبول داره، ظواهر که اخباری این قسمت رو قبول نداره. این حرف اول. و مدعی هستیم که شناختن محکمات از متشابهات کار دشواری نیست، اگر کسی عالم باشد، اهل فن باشد، آشنا به قواعد ادبیات عرب باشه، زبان عرب را به خوبی مسلط باشه، تشخیص محکمات از متشابهات برای او بسیار آسانه، مشقتی نداره. مثالی از خودمون میزنیم، من و شما که نوعاً فارسی زبان هستیم، گاهی متکلم یک کلامی میگه، شمای مخاطب میگه آقا کلیگویی کردیم، مجمل گفتید لطفاً بازش کنید تا مراد شما رو بفهمم. گاهی یک کلام دیگری میگه، شما در همون اولین گفتار تصدیق میکنید، میگید آقا مراد شما این است و جوابش هم اینه، موضع گیری میکنید، یعنی شناخت مجمل از ظواهر از محکمات دشوار نیست، متشابهات از محکمات به آسانی قابل شناخته. قضاوت میکنید که آقا این کلام شما مجمل بود، کلیگویی کردید، لطفاً بازش کنید. آقا این کلام شما دلالت بر این معنا داشتون، دلالتش روشن بوده، مراد شما این بوده و جوابتون هم اینه، جوابشو تو کف دستش میگذارید. بنابراین تشخیص ظواهر و محکمات از مجملات و متشابهات هم امریست آسان برای کسی که آشنای با اون زبان و با اون قواعد باشه. این حرف اوله. اولا ما میگیم آیات دو دسته، محکمات متشابهات. ما میگیم به محکمات باید عمل کرد نه متشابهات. ما میگیم شناخت محکمات از متشابهات آسانه، کار مشکلی نیست. این یک حرف. ثانیا ما اصولیین که معتقدیم که به قرآن میشه مراجعه کرد، به ظواهر قرآن میشود عمل کرد و استناد کرد، نمیخوایم بگیم که حتی قبل الفحص و الیأس هم میشه به این ظاهر عمل کرد، به مجرد این که به یک عام قرآنی برخورد کردم، چشمها رو رو هم بگذارم، فتوا به عموم بدم، نه ما اینو نمیگیم. به مجرد این که به یک مطلقی برخورد کردم، مجتهد چشمش رو هم بگذاره فتوا به اطلاق بده، به مجرد این که به یک ظاهری برخورد کرد فتوا به ظهور بده، هیچ تحقیقی و جستجویی و فحصی از وجود تخصیص برای عموم، تقیید برای مطلق، قرینه برخلاف ظاهر برای این ظهور نکنه. ما که معتقد هستیم میشه به ظواهر رجوع کرد، نمیخوایم بگیم حتی قبل الفاس ولی است، ابتدا به ساکن تا برخورد کردی فتوا به ظهور بده، فتوا به عموم بده، نه. ما اصولیین معتقدیم که وقتی به یک ظاهری برخورد کردیم، در میان سنت و روایات و خود آیات فحص کردی، جستجو کردی، تا اون درجه‌ای که مأیوس شدی و ناامید شدی از یافتن قرینه برخلاف ظاهر، اون موقع مجازی، اون موقع آزاد هستی اصالت الظهور جاری کنی، اصالت العموم جاری کنی، اصالت الاطلاق جاری بکنی و بر طبق این ظاهر فتوا بدی و عمل بکنی. اینم حرف دوم. ثالثا ما اصولیین که معتقد هستیم که غیر معصوم هم حق دارد به ظواهر مراجعه کنه، ظواهر قرآن در حق غیر معصوم هم حجته، ما نمیخواد بگیم که هر انسانی چه عامی محض باشه چه شبه عامی باشد، آمده تو حوزه درس هم خونده ولی هنوز متبحر نشده، و چه عالم و دانشمند متبحر باشه، همگان عقل دارن، هر کسی آشنای به قواعد هست نیست، هر کسی از جاش برن شد روز بعد حق داشته باشه به ظواهر مراجعه بکنه و از این ظواهر چیز هم بفهمه. روشی که بسیاری از گروه های انحرافی هنوز هم تو جامعه دار. ما نمیگیم که هر کسی چه عامی چه شبه عامی چه عالم متبحر حق مراجعه به ظواهر داره. حرف ما این، ما میگیم تنها کسانی که سابقه معرفت دینی دارن، تنها کسانی که استخوانشون رو در راه اسلام خورد کرده هن و در این راه پیر شده اند و تحقیق کرده اند، اونها حق دارن به ظواهر مراجعه کنن، چون علوم پایه‌ای را به خوبی دارن، علومی که مقدمه اجتهاد هست به خوبی اونها رو آگاه هستن، در اونها صاحب نظر هستن، ادبیات عرب را به خوبی واردن، این دسته مجازن به ظواهر قرآن عمل کنن، نه هر کسی که هیچ گونه آشنایی با ظواهر با ادبیات با قواعد نداره. یک بعد قضیه رو داره، در بعد جامعه شناسی کار کرده، در بعد اقتصاد کار کرده، اما در ابعاد دیگر اسلامی هیچ تخصصی خبرویتی نداره. اون حق این که در مسائل حساس دینی نظر بده حق اظهار نظر نداره. جمله ایست از مرحوم شهید مطهری در کتاب عرض می شود که انسان و سرنوشت، اونجا جمله دقیقی است، مضمونشو من براتون عرض کردم. علی کل حال ما که میگیم حق رجوع هست برای عالمی است که آشنایی به این قواعد هم داشته باشه. تعجب نکنید، این که میگیم هر کسی حق رجوع به ظواهر نداره، باید عالم باشه، باید آشنا به قواعد باشه، مختص به قرآن نیست، مختص به قرآن. هر کتاب علمی، هر کتابی که فنی باشه، حاوی مطالب عمیق و دقیقه باشه، تا انسان اهل فن نباشه، تا آشنای به زبان این گوینده نباشد، زبان این فن تو دستش نباشه، نمیتونه مراجعه کنه. ولو به زبان فارسی هم نوشته شده، ولی منی که فرمول قواعد فیزیک و شیمی رو بلد نیستم، نمیتونم از این ظواهر چیز بفهمم. باید آشنای به اون زبان باشه. یک کتابی در فلسفه نوشته شده، به زبان فارسی هم هست، اما کسی که زبان فلسفه نمیدونه، نمیتونه این کتاب رو نقد بکنه، نمیتونه رد بکنه، نمیتونه نویسنده رو تکفیر بکنه. باید آشنای به زبان شد تا مراد این فیلسوف و حکیم رو فهمید. کتابی در فن عرفان نوشته شده، به زبان فارسی هم هست، شخصی که عرفان نخونده، عرفان عملی، عرفان نظری، حق نداره رد بکنه. باید خون زبان اونها رو فهمید و بعد آگاهانه و با بصیرت نقد کرد یا پذیرو. در هر فن اینجوریه، قرآن هم همینجوره. قرآن هم از جمله کتابی است که حاوی مطالب عمیقه و دقیقه است. تا کسی آشنایی به اون علوم مقدماتی نباشد، حق بهره برداری از قرآن نداره، نمیتونه. استنباطش ناقصه، بهره برداریش ناقصه. اگه بخواد جامع و کامل باشه راش می. بنابراین حرف ما اصولیین کاملا روشن شد. ما میگیم اولا به محکمات میشه عمل کرد، نه به متشابهات. ثانیا به محکمات هم عالم آگاه میتونه عمل بکنه، نه هر کسی. ثالثا این عالم هم که به محکمات عمل میکنه، بعد الفحص ولیت میتونه عمل بکنه، نه قبل الفحص ولیت. این همه شرایط داره، این شرایط در هر کسی بود حق رجوع داره. این همون حد وسطیست که اصولیین انتخاب کرد. حالا بعد از اینها، بعد از این مطالب و مقدمات، میریم سراغ حضرات اخباریه. میگیم شما که منکر حجیت ظواهر قرآن هستید، چی میخواد بگید؟ آیا مرادتون این است که ما حق نداریم به متشابهات قرآن مراجعه کنیم؟ اینو میخواد بگید؟ سلام، قبوله، ما هم حرفمون هم. آیا مرادتون این است که تشخیص محکمات از متشابهات دشواره؟ هر کسی نمیتونه، باید معصوم باشه؟ دیدیم که نه، دشوار نیست. کسی آشنا به قواعد باشه، تشخیص محکمات از متشابهات براش مثل آب خوردن، مشکل. آیا مرادتون این است که هر کسی حق مراجعه نداره؟ عامی حق نداره، شبه عامی حق نداره، باید عالم باشه، مجتهد باشه؟ اینه مقصودتون؟ خب ما هم قبول داریم. ما میگیم عامی حق مراجعه به ظواهر نداره. آیا مرادتون این است که عالم هم قبل الفحص ولیت حق مراجعه به ظواهر نداره؟ باید تحقیق بکنه، قرینه نبود بعد رجوع کنه، قبل الفحص حق نداره؟ اگر این باشه بازم سلمنا، ما هم قبول داریم. اما اگر مرادتون این باشد که هیچ کسی غیر معصوم، چه عالم باشد و چه عامی باشد، در هیچ شرایطی، چه قبل الفحص باشد و چه بعد الفحص باشد، بعد الفحص ولیت، هیچ کسی غیر معصوم و در هیچ شرایطی حق مراجعه به قرآن و ظواهر قرآن نداره، اگر مقصود شما این باشد، این سخن تالیفاسدهای فراوانی داره، اشکالات بسیاری برش وارد. اولین اشکال این است که هذه دعوا بلا دلیل، این ادعایی است که دلیل شما این ادعا رو ثابت نمی‌کنه، دلیلی برش نیست. چطور؟ عمده دلیل اخباریین برای مدعاشون این ادعای گله گشاست دو دلیل هست، عمده استدلالشون دو دلیل. یک دلیلشون این است که میگن ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که بسیاری از این مطلقات قرآن تغییر خورده، بسیاری از این عمومات قرآن تخصیص خورده، حتی قیل ما من عام من الا وقد خصم، بسیاری از این ظهورات هر رشته برخلاف ظاهر، علم اجمالی. حالا که علم اجمالی داریم، به هر ظاهری که دست میگذاریم، یحتمل این ظاهر از اون ظهوراتی باشد که چی؟ حمل شده برخلاف ظاهر. به هر عامی که دست میگذاریم، یحتمل از عموماتی باشد که تخصیص خورده. به هر مطلقی که دست میگذاریم، یحتمل از مطلقاتی باشد که تغییر خورده. علم اجمالی دارم، به هر مصداقی میرسم، یحتمل تغییر خورده، یحتمل تخصیص خورده. فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه حق ندارم به ظاهر عموم عمل کنم، به ظاهر مطلق عمل کنم، به ظاهر امر و نهی قرآن عمل بکنم، علم اجمالی جلو منو میگه. این یک دلیلش. جوابش اینه، جا جوابش این است که قبل از مراجعه به قرآن این علم اجمالی هست. اجمالا میتونیم مطلقات عمومات تفسیر خورده تأیید برداشته، اما بعد از مراجعه به آیات و روایات 80% مطلقات قیدش برای یک به یک منکشف میشه. این مطلق قیدش اینه، اون مطلق قیدش اینه. 80% عمومات برای ما تخصیصش منکشف میشه، یه 20% در اون پایان باقی میمونه. وقتی مراجعه کردیم و این تقییدها و تخصیصها رو یک به یک به تفصیل به دست آوردیم، اون علم اجمالی ما چی میشه؟ منحل میشود به یک علم تفصیلی. به این 80% به تفصیل میدارم که هازا تخصیص خورده، زاکه تخصیص خورده، زالکه تخصیص خورده الان، و به یک شک بدلی نسبت به اون 20%. اون 20% باقی مونده از عمومات هر چی گشتم مخصصی پیدا نکردم، شک دارم مخصصی دارد یا مخصصی ندارد. نوبت میرسد به اصالت العدم، انشاءالله مخصصی در کار نبوده. به اصالت العموم بر طبق عموم عام تمسک میکنم. شما میگفتید علم اجمالی دارم لذا نمیتونم به ظاهر تمسک بکنم، ولی که بعد از جستجو علم اجمالی منحل شد یک علم تفصیلی و یک شک بدی نسبت به اونجا که علم تفصیلی دارم، آری دیگه حق تمسک به اطلاق نیست. نسبت به اونجا که شک بدی است، من مجازم میتونم اصالت العموم جاری کنم، اصالت الاطلاق جاری بکنم، حق تمسک دارم. از علم اجمالی شما رو به سلامتی از دست شما گرفتیم، این منحل میشه، از بین میره. دلیل اینو اصلا در اون مظفر متعرض نشده، شیخونا در مکاسب در رسائل میگه. دلیل دومی که اخباریین دارن و عمده دلیلشون هست و اینجا مطرحه در این کتاب، روایات متواتر، تمسک میکنن به اخبار متواتره از ائمه علیهم السلام مبنی بر این که به ظواهر قرآن استقلالا نمیشه مراجعه کرد، باید از طریق معصوم مراجعه کرد، تفسیر اونها بلاد. این رو انشاءالله در درس بعدی مطرح میکنیم و جواب میدیم. دلیل اولشون رو جواب دادیم، دلیل ثانیشون که مهمتره این مال درس بعدی مونه، اینجا مطرح است. این اول. اولین اشکالی شد که این ادعای شما بدون دلیل هست، چون عمده دلیل شما این دو تا دلیل هست، هیچ کدوم این مدعا رو ثابت نمی کنه. ثانیه، اشکال ثانی که به شما هست اینه، این فرمایش شما که میگید هیچ کسی عالم و عامی در هیچ شرایطی قبل الفتح و بعد الفتح حق مراجعه به قرآن نداره، این فرمایش شما درست با خواست قلبی خود ائمه نمیسازه، با اونی که مقصود خود ائمه بوده نمیسازه. چرا که ائمه علیهم السلام ما را ارجاع به قرآن داده اند، ما را حواله به قرآن دادن و برای ما همه جا معیار را خود قرآن قرار دادن. اگر قرآن برای ما قابل تشخیص نبود نمیتونستیم مراجعه بکنیم. یعنی چی که معیار شما قرآن است، خود ائمه. چهار نمونه براتون میاریم که در این نمونه ها ائمه علیهم السلام معیار رو برای ما قرآن قرار دادن، حکم رو قرآن قرار دادن، با اونجا مراجعه. نمونه اول، اگر دو دست روایات متعارض از ائمه رسیدن، یکی میگه واجب، یکی میگه لیس به واجب، چه بکنید؟ خود ائمه فرمودن عرضه بکنید به قرآن، این دو دسته را به قرآن به آیات عرضه کنید، هر روایتی که با آیه قرآن با ظاهر آیه موافق در آمد بگیرید، هر کدوم با ظاهر آیه موافق در نیامد او را طرحش بکنید و رها بکنید. ببینید که معیار ظاهر قرآنه، هر کدوم با ظاهر جور درآمد بگیر. خب اگر من ظاهر رو نفهمم، ظاهر قرآن برای من حجت نباشه، چطور میتونم بگم این روایت با ظاهر میسازه، اون یکی با ظاهر نمیسازه؟ معیار قرآن، این یه دسته روایت. دسته دوم، روایاتی داریم از ائمه که میگه به طور کلی هر کجا حدیثی از ما به شما نقل شد معارض داشته باشه یا نداشته باشه، این رو به قرآن عرضه کنید، به قرآن عرضه کنید. فما وافق کتاب الله و خذوه، هر کدوم موافق قرآن بود بگیرید، و ما خالف کتاب الله فطرحوه، هر کدوم مخالف کتاب بود او رو به دیوار بزنید، تضربو علی الجدار، او رو ترش بکنید. او رو ما نگفتیم فاول زخرف، این مزخرف است، این عواطیل است، به ما بسته. باز میگه به قرآن عرضه کن، معیار قرآنه. اگر من نتونم از ظواهر قرآن چیزی بفهمم، عرضه کردن به قرآن معنا نداره. دسته سوم، روایاتی داریم در باب معاملات که انسان در ضمن معامله شرطی میکنه، با این شرط معامله میکنه. روایات میگه کل شرط وافق کتاب الله فهو مشروع و جایز، هر شرطی که با ظاهر قرآن بسازه جایزه، و کل شرط خالف کتاب الله فهو غیر جایز، هر شرطی که با ظاهر قرآن نسازد جایز نیستش. شرایط مشروع و شرایط نامشروع، باز میگه معیار قرآنه، ببین با ظاهر قرآن میسازه یا نمیسازه. این سه نمون. نمونه چهار، روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام مستقیما به ما دستور میدن به ظاهر قرآن مراجعه کن. چرا از من میپرسین؟ به اصحابشون میگن چرا برای این مسائل جزئی هی میاید وقت ما رو میگیرید، به ما مراجعه میکنید؟ خودتون مجتهدید، خودتون اهل فن هستید، به ظاهر قرآن مراجعه کنید و به مثل کجا؟ یک نمونش این روایته که راوی به خدمت امام رسیده، یبن رسول الله افتادم ناخن انگشت پایم کنده شده، حالا این انگشت بزرگ رو بان پیچی کردم، انگشت دست پا هرچه، چه بکنم؟ چجور وضو بگیرم؟ چگونه مسح بکنم؟ حضرت فرمود این که سوال نمیخواد، چرا از من میپرسید؟ ان هذا و امثال این مورد، این سوال از قرآن حکمش فهمیده میشه. کدوم آیه؟ آیه میگه یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، اسلام دین حرجی نیست، دین عسر و مشقت نیست، دین یسره، روی همون پارچه مسح بکش، این آسان ترین راهه. دین یسر است، دو راه داره، یکی این که اصلا مسح نباشه، یکی این که روی پارچه باشه. خب روی پارچه از ضرورات تقدر و تقدر. خود امام میگه قرآن اینو گفته، اسلام دین یسره، چرا از من بپرسید؟ یا نمونه دیگر، یبن رسول الله مسح کردن باید به تمام سر باشه یا به یک قسمت از سر؟ فرمود به بعض راست. از کجا میگیم؟ فرمود این که سوال نمیخوان، این از آیه قرآن دانسته میشه، لمکان البابم سهو برؤوسکم، این بای برؤوسکم مسئله رو حل بود. چطور؟ ام سهو به معنای کشیدنه، بکشید مرور بدیم، با هم یکی از معانیش ملاصقت، مررت به زیدن، به زیدن دا اون چسبیدن. خب دست را بچسبانید به سر و مرور بدید. خب مرور بدید، مسح بکنید، حداقلش اینه یه ذره، یه قسمت سر را که آدم مرور بده صدق میکنه. مسح چسبیده به سر صدق میکنه. مسح یعنی مرور دادن، با هم به معنای ملاصقته. دستتون را بچسبانید به سرتون و مرور بدید، بکشانید. یست بقید این که یه ذره انسان به هم کمات از آیات قرآن جواز تسر رو قبل الفحث هم میشه عمل کرد، شتاب زده، جایز بوده تصرف شتاب زده کردن به عمل کردن به اون آیات و ظواهر به اون محکم، من دون فحث کامل، بدون هیچ فحث کاملی از تمام اون که صلاحیت دارن برای صرف کردن اون محکمات را از ظهور خودشون، چه در قرآن آیات دیگر و چه در سنت به نحو ناسخ. خب شاید این آیه ناسخ شده، باید گشت، ناسخ داره یا نه؟ مخصص، شاید این عام تخصیص خورده، باید گشت، مخصص داره یا نه؟ مقید، قرینه مجاز، شاید این حقیقت حمل بر مجاز شده، امثال ذلك. اصولیین نمیخوان بگن که قبل الفحص هم میشه ابتدا به ساکن به ظواهر مراجعه کرد، نه میگن بعد الفحص ولیت حق مراجعه داریم. این دو ثالثا لا یقصدون ایزن، اصولیین قصد نمیکنن این معنا را که انه یسوع لکل عهدن، هر که از جاش بلند شد قرآن شناس و اسلام شناس باشه، من حق رجوع به ظواهر دارم. یسه و لکل عهدن ان یأخذ به ظواهره، صحیح است برای هر کسی این که بگیرد به ظواهر اون محکمات به قرآن، میل لم تکن به ظواهر اون قرآن، میل لم تکن لهو، برای این کس سابقت و معرفته، سابقه آشنایی با علوم اسلامی و علم، سابقه علم نداره، دانشمند نیست و دراسته، تحقیق نکرده، درس و بحث نداشته. لکل ما یتعلق و، حق داشته باشه بگیره به هر اون چیزی که یتعلق و مضمون آیات قرآن، فورا قضاوت بکنه مراد اینه. نه، فالعامی و شبه العامی، اگر این شد شخص عامی که بی سواد محضه، و شبه العامی که تحصیل کرده ولیکن تحصیلاتش کامل نیست، یا یک بعدی هست یا اصلا متخصص نشده، هنوز تو راه. شخص عامی و شبه عامی، لیس لهو ان یدعیه، حق ندارد ادعا بکند فهمیدن ظواهر کتاب را، وقتی به ظواهر کتاب را. پس ما اصولین میگیم هر کسی نه، عامی نه، شبه عامی نه، فقط عالمی که زبان قرآن رو میفهمد. و هازا تعجب نکنید که چطور شد فقط عالم میتونه به قرآن مراجعه کنه، این در همه جا قانون کلی. و هازا که فقط عالم حق رجوع به ظواهر داره، این امرون و مطلبون که لخت ساتلو بالقرآن الكریم اختصاص به قرآن نداره، بل هازا این معنا که فقط عالم حق رجوع داره، حق استنباط داره، این معنا شأن و کل کلامه، این خصوصیت و خاصیت هر سخنی است که یتضمن المعارف العالیه، متضمن مطالب بلند باشه، و الامور العلمیه، مطالب علمی دقیق باشه. و هویو توخا الدقت به تعبیر، و حال اون که همین امر و همین کلام یتوخا یعنی یتطلب و مطالبه میکنه دقت در تعبیر را. توخا به معنای تعمد و تطلبه، یعنی این کلام یک کلامی است که دقت در تعبیر داره، یک دانشمند گفته و اونم در تعبیرش دقیق بوده، لذا اهل دقت میفهمن، هر کسی نمیفهمه. و حال اون که این کلام مطالبه میکنه دقت در تعبیر را، این جوریه، احتیاج به دقت داره، از هر کسی نمیتونه بفهمه. الا ترا، شاید مثال، الا ترا ان لكل علم اهلا، برای فلسفه اهلی هست که فلاسفه میفهمن زبان فلسفه را، عرفا میفهمن زبان عرفان، مرکز ان لكل علم اهلا که یرجو الیهم، به همون اهل رجوع میکنن دیگران در فهمیدن مقاصد کتب اون علم، در فهمیدن امور طبی آدم به طبیب مراجعه میکنه، فرمولای طبی رو از او میگیره نه از انسانی که آشنا نیست. و ان له اصحابا، یعنی برای هر علمی اصحابی هست، صاحبانی هست که یؤخذ از اون اصحاب آرا و ما فیه، آرا و نظریات اون چی که در این علم هست از مؤلفات کتاب ها. ما ان هذه، با اینکه این کتاب فلسفه به زبان فارسی نوشته شده، منم فارسی زبانم اما آشنای به زبان فلسفه نیستم، حق قضاوت ندارم. با اینکه این کتاب ها و مؤلفات لها، برای این کتب ظواهرون، کلمات ظهورداری هست که تجری علی قوانین کلام، اینا به همون روش فارسی عرض شده و اصول لغت قواعد ادبیات فارسی هم قشنگ دستور زبان را رعایت کرده، ولی من چون آشنا به فلسفه نیستم نمیتونم بفهمم. و سنن اهل المحاوره، و حال اون که سنت ها و روش های اهل مکالمه، یا حجتون علی المخاطبین به اون سنن، نه یا حجتون، به همین سنن حجت است بر مؤلفینشون، کسی که اهل زبان باشه میتوند علیه این نویسنده موضع گیری بکنه، حرفشو با استدلال رد بکنه، ولی باید بفهمه چی میگه، تا نفهمد قدرت اظهار نظر نداره. ولیکن لایکفی، با اینکه این کتاب به همون زبان نوشته شده، به همین لغت فارسی یا عربی هست، لایکفی للعامی، برای فارسی زبان بی سواد ان یرجع الیها، رجوع کند به اون کتاب ها و مؤلفات و به این ظواهر، لیکون عالما بها، تا بوده باشد عالم به این مضمون، حق نداره فوراً به این ظاهر مراجعه کند و قضاوت کنه و علم پیدا بکند که مراد اینه، نه نمیشه. لیکون عالما به این مضامین که یحتج بها، به این ظواهر علیه دیگران، او یحتج بها علیه، احتجاج میشه به این ظواهر علیه خود این عامی، نه این چه نمیشه، به غیر تلمذت علا احد اهلا، بدون این که شاگردی کرده باشد پیش یکی از اهل این علوم. در هر فنی آدم بخواد استاد بشه باید در پیش صاحب فنی مدتی زانو بزنه، وگرنه از پیش خودش هرگز نمیتونه استاد باشه، مگر ابن سینا باشد، نابغه در باشد که بتونه از پیش خودش یه مطالب رو پیش ببره، و الا معمولا نمیشه. ولو فعل ذالک، اگر این عامی این کار رو بکند، احتجاج بکنه به این ظواهر، ولو فعل اون عامی ذالک را، این احتجاج را، این استدلال را و این قضاوت را، هل تراهو، استفهام انکاری، آیا میبینید شما این عامی را که لا یعنب علی ذالک، سرزنش نمیشه بر این کار، ولا یلام و ملامت نمیشه، چرا جای ملامته، تو که نمیتونی آشنا به زبان نیستی چرا قضاوت میکنی؟ و کل ذالک لا یسقط ظواهرا، یه جمله از امام جواد علیه السلام خیلی عجیبه، حضرت فرمود لو سکت الجاهل لرتفع الاختلاف، اگه اونایی که جاهلند و نمیدونن واقعا مهر سکوت میزدن، تا ندانستن حرف نمی زدن، اختلافی و نزاعی در میان نبود. نوع این کشمکشا و اختلافات مال این است که هر کسی نفهمیده و نسنجیده، آشنایی به مطلب نیست، از پیش خودش یه نظری میده و عاقبتش این میشه، لو سکت الجاهل لرتفع الاختلاف. این و کل ذلک، تمام این مطالب که دقت میخواد و فلان، همه این حرف ها لا یسقط الظواهر، اون کلمات را و اون کتب را، از بودن این ظواهر حجت فی حد ذاته، این ظاهر حجیت داره، ولی باید این ظاهر رو فهمید، این زبان رو فهمید، ظهورش محفوظه. بلا یخرجو این کلمات را از بودنشون ظواهری که یسه اول احتجاج به این ظواهر، اما برای اهلش، برای اهل زبان. بلا هازا، با این بیانات ما، بل قرآن الکریم اذ نقول انه حجتون علی العباد، وقتی که ما میگیم قرآن حجیت داره، فلیس معنا ذلک، معنای حجیت قرآن این که ظواهر قرآن کلها همش هیه این ظواهر حجتون به نسبه الى کل عهدن، حتی به نسبه الى من لم یتزود، زاد و توشهی بر نداشته، به شیء من العلم و المعرفه، عامی عامی است، این که نیست، نه احتیاج به دقت داره، تا آشنا به اون علوم مقدماتی نباشه نمیتونه استنباط. و این ازن که این مقدمات روشن شد، نقول و لمن ینکر حجیت ظواهر کتاب را که اخباری این باشه، مازا تعنی من هذا الانکار، آقای اخباری مقصود شما چیه، چی میخواد؟ این کنت تعنی هذا المعنى الذي تقدم ذکره، اگر مقصود شما همین است که ما گفتیم، ما چی گفتیم؟ تقدم ذکره چیه؟ و هو عدم و جواز تسرع بالعقل، بخواد بگید که نه قبل الفتح ولیت نمیشه مراجعه کرد، باید فتح بکنم، یعص بکنم بعدن. اگر اینه مقصود شما، خب سلام نما قبول دارم. اگر مقصود شما همون معنایست که ما گفتیم و هو و اون معنا عدم جواز تسرع و شتاب زدگیست به اخذ به این ظواهر بدون فتح و بعد، اما یسلو لسرف این ظواهر از ظواهرشون، و به عبارت دیگر عدم جواز تسرع به اخذ به این ظواهر است من کل عدن، بخواد بگید هر کسی حق نداره مراجعه کنه، فهو کلامون صحیح، اون حرف شما درست، و هو امرون طبیعی، اون جای تعجب نداره، این سخن یه مطلب طبیعی است که کل کلام عالم که بلنده، مضمون بلند داره و رفیع، این مطالب عالیه داره، اون احتیاج به دقت داره، هر کسی حق نداره، و فی کل مؤلفه، در هر کتابی که نوشته شده در معارف عالیه همینجوره. ولیکن قلنا، ما گفتیم که لیست معنا ذلک، معنای این کلام که هر کس حق مراجعه نداره، نیست معنای این سخن این که ظواهر قرآن مطلقا لیست واجد قبل الفتح و بعد الفتح، اونم به نسبه الى کل عدن، حتی نسبت به عالم، معنای این کلامی نیست که حتی عالم هم حق مراجعه نداره و حتی بعد الفتح هم حق مراجعه نداره، بله قبل الفتح حق نداره، غیر عالم حق نداره، اما عالم بعد الفتح حق داره. و این کنت تعن الجمود، اما اگر شما اخبارین پاتونو توی یک کفش کردید مثل دوگماتیسم ها، فقط دوگمو جمود کردید، میگید الا ولا بد، باید به روایات عمل بشه، ظواهر قرآن قبل الفتح و بعد الفتح ممنوعه، نمیشه عمل کرد، اونم بعد الفتح هم برای هر کسی، چه عالم و چه عامی، هیچ کس حق نداره. اگر مطلقا میگید ظواهر در حق هیچ کس حجیت نداره ولو در حق عالم، اونم ولو بعد الفتح ولیت، اگر این باشد اشکالاتی داره. من کنت جناب اخباری تعنی، قصد میکنی شما جمود و دوگم بودن و منحصر شدن را بر خصوص اون چی که وارد شده از آل البیت علیه السلام، علاوه چین که لا یجوز و تعرض به ظواهر قرآن، بخض به اون ظواهر مطلقا، چه قبل الفتح چه بعد الفتح، خودش بعدن میگه ظواهر مطلقا، ظواهری که لم یرد فیه، در اون ظواهر بیانی از قبل ائمه، مطلقا حتی به نصفه، اگر میگی نمیشه رجوع کرد حتی به نسبه به کسی که یستدی و فهم این ظاهر را از کسانی که عارفن به مواقع کلام، ادبیات عرب و اصالیب کلام و مقتضیات احوال، بلاغت خونده، همه چی رو میدون، اونم به الفتح عن کل ما یستول القرینه او ما یستول نسخ این کلام که ناسخ باشد یا قرینه باشد برای تخصیص و تقیید امثال و ظالم، اگر مراد شما این باشد یه همچی ادعای گلگوشاد دارید، فهمه و این کلام و این مراد و این مقصود امرون مطلبیست که لا یثبته ما ذکروه، برای این مطلب از ادله، ادله شما اینو اثبات نمی کنه. این اشکال اول، گفتیم عمده دلیلتون دو دلیل هست، هیچ کدوم مثبت این مدعا نیست، این اول. ثانیه، کیفه، یعنی کیفه یه سه زالب، چگونه این ادعا صحیح باشد و پذیرفته، و حالون که درست برخلاف خاص قلبی خود ائمه علیه السلامه، و حالون که قد ورد عنهم علیه السلام ارجاع الناس الى القرآن الکریم، خودشون گفتن ایها الناس به قرآن مراجعه کنید، معیار قرآنه، و اگر ظواهر برای من به درد نمیخوره حجت نیست، یعنی چی که به قرآن مراجعه کنید؟ چهار نمونه میارن. یک، مثل ما ورد از امر ائمه علیهم السلام به دستور آنها به عرضه کردن اخبار متعارضه را بر قرآن، دو حدیث متعارض دیدید ارزو ما علی الکتاب، عرضه کنید به قرآن، هر کدوم با ظاهر قرآن میسازه بگیرید، هر کدوم نمیسازه رهاش کنید. این یک سری روایات در اصول کافی، این روایات جلد اول صفحه 86 آمد، این چهار جلدی. دسته دوم، بل ورد انهم علیهم السلام، وارد شده از ائمه علیهم السلام چیزی که هم اعظم من ذلک، دایرش وسیع‌تر از اینه، اختصاص به متعارضه نداره، و هم او چیه؟ و اون ماورد عرضه کردن کل ماورد انهم، چه معارض داشته باشه و چه نداشته باشه، هر اون چی که از ما میرسد عرضه بکنید تو قرآن کریم، اگر موافق بود بگیر، مخالف بود رهاش کن. اینم در همون اصول کافی صفحه 88 آمد. نمونه سوم، کما ورد انهم از ائمه علیهم السلام امر کردن اونها به رد شروطی که مخالف با کتاب است در ابواب عقود، در بی، در نکاح و امثال ذلک، کل شرط وافق کتاب الله مشروعه، کل شرط که خالف کتاب الله نامشروعه، ردش کن. اینم مرحوم شیخ در مکاتب در خیار شرط این روایات رو میاره. دسته چهارم، و وردت انهم علیهم السلام از ائمه وارد شده اخبار خاصه روایات به خصوصی که دلالت میکنه بر جواز تمسک به ظواهر قرآن است، مستقیما میگه میتونید تمسک بکنید، حق دارید. مثل قول امام علیه السلام لزراره، لما قال برای این زراره برای امام، این روایات رو شیخ انصاری در رسائل میاره صفحه 36 به 37. زراره گفت من عین علم طيب رسول الله، از کجا دانستی که عمل مذهب بعض راس مذ کردن به بخشی از سر نه به کل سر؟ فقال علی السلام لمکان البا، نمیخواد از من سوال کنی، از خون بای ومسه و به رؤوسکم امسه و مذ برای مرور دادن، با به برای ملاصقته، دستتون چسبیده به سر بایستی مرورش بدید، یک دقیقه این که یه ذره مرور بده این مذ به راس حاصل شده صدق نمید. و یقصد البا، مقصود امام بای از قول خداوند است، ومسه و به رؤوسکم. فعرف زرارته، شناساند امام صادق به زراره که کیفه یستفید و چگونه و به چه روشی استفاده بکند حکم را از ظاهر کتاب. چرا از من میپرسی؟ از خود این آیه بفهم. ثم اذا کان اشکال سوم تا برسید.